ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بازنشستگان تامین اجتماعی در دست کم 15 شهر ایران تجمع کردند. دادگاه انقلاب تهران نازنین زاغری را به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرد. و تست کرونای سبا کرد افشاری از زندانیان سیاسی ایران مثبت اعلام شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اعتراض‌ها به پایین بودن دستمزدها و شرایط بد معیشتی در دست کم 15 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در شهرهای تهران، کرمان، شوشتر، مشهد، سنندج، کرمانشاه و رشت برگزار شدند. از دیگر شهرهایی که بازنشستگان در آنها تجمع کردند، اردبیل، اصفهان، عراق، اهواز، تبریز، یزد، کرج و خرم‌آباد بودند. بازنشستگان تامین اجتماعی به ویژه خواستار اجرای قانون همسانسازی شدند و به ناکارآمدی دولت و مجلس اعتراض کردند. تجمع امروز یک شنبه در شرایطی برگزار شد که ماموران امنیتی یک شنبه هفته قبل به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران حمله کردند و تعدادی از آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. همچنین سه تن بازداشت شدند که در حال حاضر کامیار فکور، روزنامه‌نگار، هنوز در زندان است. جلسه دادگاه نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، امروز یک شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار و به او اتهام فعالیت علیه نظام تفهیم شد. حجت کرمانی، وکیل خانم زاغری، با اعلام این خبر به وبسایت امتداد گفت که کیفرخواست فعلی در مهر ماه 1396 و هنگامی که خانم زاغری هنوز در حال گذراندن دوره محکومیت قبلی و در زندان بوده صادر شده است. بر اساس این کیفرخواست، نازنین زاغری به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388 و مصاحبه با بی بی سی فارسی متهم شده است. وکیل خانم زاغری در این حال گفته است که این جلسه دادگاه ختم رسیدگی به اتهامات موکلش خواهد بود و امیدوار است که او تبرئه شود. نازنین زاغری ردکلیف که با اتهام جاسوسی 5 سال گذشته را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده، امروز با اتمام دوران محکومیت آزاد شد. با این حال، به دلیل گشوده شدن این پرونده جدید، اجازه خروج از کشور و پیوستن به همسر و فرزندش را ندارد. خانم زاغری و وکیلش همه اتهامات وارده به او را همواره رد کردند. تست کرونای سبا کرد افشاری، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری محبوس در زندان قرچک ورامین، امروز یکشنبه مثبت اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری هرانا، این زندانی که در یک هفته اخیر دچار علائم مشکوک از جمله تب، درد قفسه سینه و سرفه خشک بوده، قرار است به قرنطینه منتقل شود. پیش از این خبرهای متعددی از شیوع علائم ابتلا به کرونا در بسیاری از زندانیان بند 6 زندان قرچک ورامین منتشر شده بود. ضعف مدیریت و انتقال مستقیم زندانیان جدید بدون رعایت غربالگری، فاصله گذاری اجتماعی و طی کردن دوره قرنطینه به بهانه کمبود فضا از دلایل شیوع کرونا در زندان‌های ایران شمرده می‌شود. سازمان عفو بین الملل می‌گوید زندان‌های ایران به طرز فاجعه‌باری در برابر شیوع بیماری‌های واگیردار فاقد تجهیزات بهداشتی ضروری است. شورای عالی کار ایران با افزایش 39% حقوق کارگران موافقت کرد و بدین ترتیب حقوق پایه کارگران در سال 1400 به 2,650,000 تومان رسید. حقوق پایه کارگران در سال گذشته 1,912,000 تومان بود. برخی از تشکل‌های کارگری و صنفی پیش از این با صدور بیانیه‌ای خواستار تعیین 12,000,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1400 شده بودند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و از او در مورد مبنای تصمیم شورای عالی کار ایران در مورد پایه حقوق کارگران پرسیدم. احمد علوی:
قاعدتاً میبایست بر اساس تورم موجود، نرخ تورم موجود دستمزدها تعیین بشه. اما خب در اینجا پرسش های زیادی داریم که بدون جواب است که آیا این نرخ تورمی که در نظر گرفته شده یا قرار است بر اساس مقررات با اون نرخ تورم محاسبه بشه، نرخ دستمزدهای جدید آیا اون نرخ تورم واقعی است که فرضاً کسانی که حقوق دستمزد میگیرن از اون به هر حال در مقابل اون هستن، اونو احساس میکنن، یا اینکه نه این نرخ تورمی است که بر اساس مرکز آمار ایران و به روی کاغذه، که به هر حال این گزینه دوم محتمل تره. یعنی به هر حال مقامات و اون کسانی که خوانده میشن به عنوان مجامع کارگری و کارفرمایی، اونها بر اساس نرخ تورم حداقلی که به روی کاغذ است به توافق رسیدن که دستمزدها رو بالا ببرن. اما این محل شایبه و پرسش های بسیار زیادی است.
خب البته به غیر از حقوق پایه کارگران در سال 1400 که 2,650,000 تومان تعیین شده، هزینه مسکن کارگران هم به 600,000 تومان افزایش پیدا کرده، بن کارگری هم به 450,000 تومان، حالا کل این رقم در مجموع میشه یه چیزی حدود 3,700,000 تومان. با وجود نرخ تورم رسمی یا حالا نرخ تورم واقعی که الان در ایران وجود داره، این رقم به نظرتون کافیه؟
البته کافی نیست، چون اگر بخوایم بر اساس معیار دیگری هم در نظر بگیریم که شاید اون معیار واقعی تر باشه، یعنی میزان خط فقر، با هیچ کدوم از این دو معیار سازگاری نداره. چرا؟ برای اینکه خط فقر خب چیزی بالاتر از 10,000,000 تومان در ماه هست
برای یک خانواده 4 نفره.
برای یک خانواده 4 نفره. و البته همچنین نرخ تورم هم اون چیزی که ما میدانیم، نرخ تورم بخصوص در سبد هزینه دستمزد بگیران و حقوق بگیران که معمولا تشکیل شده از مواد خوراکی و همچنین مسکن، بسیار بیش از میانگین تورم عمومی است و بنابراین این میزان دستمزد نه سازگاری داره با میزان واقعی تورم اونگونه که احساس می شود، اونگونه که به هر حال بر اساس سبد هزینه کارگری یعنی میزان تورم مواد خوراکی و یا مسکن و یا حتی با میزان فقر. بنابراین با هر کدوم از این معیارها ما بخوایم این میزان افزایش دستمزد رو در نظر بگیریم، خب طبیعی است که این دستمزدها نمیتونه کفایت بکنه هزینه های حقوق بگیران، دستمزد بگیران. و البته نکته ای که هست که همین رو تایید میکنه، اگه به طور تاریخی مثلا 10 سال یا 20 سال گذشته هم نگاه بکنیم، همین پدیده رو ما میبینیم، یعنی نرخ افزایش دستمزدها همیشه عقب مانده از نرخ تورم. و به همین دلیل هم است که قدرت واقعی درآمد نیروی کار بسیار کاهش پیدا کرده در سالهای گذشته و الان بخصوص در 8 سال گذشته نزدیک 1/3 کاهش پیدا کرده بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس. بنابراین همین 1/3 که گفته میشه که به هر حال کاهش پیدا کرده قدرت خرید نیروی کار ایران، که البته دقیق هم نیست و البته بسیار بیش از اینه، منتها اگر همین معیار رو بپذیریم طبیعتاً این نشون میده که افزایش دستمزدها در سالهای گذشته به طور تاریخی همپای تورم و به هر حال اون مشکلاتی که هست افزایش پیدا نکرده. در شرایط فعلی هم همین اتفاق میفته به دلیل اینکه ما نمیدونیم نرخ تورم سال آینده چه خواهد بود، منتها به احتمال زیاد بیش از این خواهد بود.
خب آقای علوی، بر چه اساسی شما معتقدین که نرخ تورم در سال آینده بالاتر از امساله؟
یکی ارزیابی تاریخیه بخصوص در 5 سال گذشته و همچنین اگر نگاهی به بودجه تصویب شده و مورد تایید شورای نگهبان هم نگاه بکنیم، اونجا داره یه کسر بودجه بسیار انبوهیه و البته بنا به گزارش و تایید بسیاری از صاحب نظران و مؤسسات بین‌المللی، نرخ تورم در سال آینده بخصوص در مورد خورد و خوراک و هزینه مسکن بسیار بالاتر از اینا خواهد بود. بنابراین این تعیین دستمزدها در شرایط فعلی منطبق است با گذشته و نمیتونه جوابگوی افزایش هزینه های خانواده کارگری در سال آینده رو باشه و این یکی از نقاط ضعفی است که به هر حال این تعیین دستمزد داره. ببیجه این که بیاد بیاریم که کسانی که اونجا مذاکره میکنن بر سر حقوق و دستمزدها، اینها نمایندگی نمیکنن کارگر رو، از اون جهت که مجامع مستقل و گسترده کارگری وجود نداره و همچنین حتی به یک معنا میشه گفت اونهایی که نمایندگی میکنن صاحبان صنایع یا فرزند کارفرما رو، باز هم اینا بخشی هستن که مورد تایید دولت هستن. بنابراین سه جانبه گرایی در تعیین حقوق اینجا موضوعیت نداره و بنابراین به لحاظ حقوقی هم دارای مشکل هست.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
و گزارش پایانی این بخش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه مدعی شد که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بوده است. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران هفته گذشته با انتقاد از دونرخی بودن ارز در ایران گفت که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته 66% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مدعی شد که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بود. اسحاق جهانگیری که صبح روز شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار سخن می گفت، علت انتخاب چنین سیاستی را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت این سیاست با حواشی و یا سوء استفاده‌هایی همراه شده ولی در تامین هدفش برای کاهش فشار بر زندگی مردم موفق بوده است. 20 فروردین سال 97 اسحاق جهانگیری اعلام کرد که در راستای مدیریت بازار ارز نرخ دلار 4200 تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود. این سیاست که منجر به ارز سه نرخی در ایران شد در 2 اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که برخلاف ادعای اسحاق جهانگیری، منتقدان میگویند واردات کالاهای اساسی با این ارز منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم نشده است. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران 19 اسفند ماه با انتقاد از دونرخی بودن ارز در ایران گفته است که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته 66% افزایش یافته است. علاوه بر این نحوه تعیین نرخ دلار با قیمت 4200 تومان نیز یک موضوع پرحاشیه بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که خود مخالف چنین نرخی بوده ولی رهبر جمهوری اسلامی به او گفته کاش زودتر این کار را می کردید. نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف هم همواره بحث برانگیز بوده است. رئیس دیوان محاسبات فروردین سال 99 گزارش داد در جریان توزیع ارز 4200 تومانی 4.8 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شد ولی ما به ازای واردات کالا نداشت. رئیس دیوان محاسبات همچنین مجموع ارز توزیع شده به قیمت 4200 تومان را 31 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت قرار بود که حدود 12,000 میلیارد تومان بابت مابه تفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود ولی 10,500 میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است. مقام‌های دولت حسن روحانی گزارش دیوان محاسبات در این زمینه را خلاف واقع و 100% غلط اعلام کردند. بحث فساد هم به روال معمول با موضوع ارز 4200 تومانی گره خورده و منتقدان میگویند بسیاری از افراد با راندهای دولتی موفق به گرفتن ارز شدند و دادگاه‌های متعددی هم درباره سوء استفاده از این ارز تشکیل شده است. شهریور امسال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت مخالف اختصاص ارز 4200 تومانی است و باید با حذف این نوع تخصیص ارز مقدمات تکنرخی شدن ارز در ایران فراهم شود. با این وجود دولت ایران به دلیل نگرانی از تأثیر شدید آزادسازی ارز بر قیمت‌ها و تورم گسترده حاضر به تصمیم گیری در این باره و حذف ارز 4200 تومانی نیست.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی مجله بعد از ظهر ماست، رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.